وقل رب زدنی علما.
سوره مبارکه حج صفحه 332.
بسم الله الرحمن الرحیم.
یا ایها الناس اتقوا ربکم ان زلزله الساعه شیء عظیم. ای مردم، تقوای پروردگارتون رو مراعات کنید که زلزله قیامت چیزی است بسیار هولناک. سوره مبارکه حج بعد از سوره مبارکه انبیا که 22 سوره قرآن هست با 78 آیه، در سوره مبارکه انبیا بیان فرمود که قیامت نزدیک شده و مردم غافل. در این سوره از خود قیامت صحبت میکنه که چه حوادث هولناکی رو به همراه داره، و در سوره مبارکه انبیا دعای پرداخت به پیدایش جهان و همچنین پایان جهان، و این سوره میپردازه به آغاز انسان، آفرینش انسان و همچنین پایان انسان. سوره حج به نام حج نامگذاری شده چون در وسطهای سوره بحث حج میاد و اینکه مردم رو به سمت حج دعوت بده پیامبر ابراهیم علیه السلام. هرچند که این سوره مقداری از آیاتش در عهد مکه نازل شده و مقداریش در عهد مدنی، منتها در زمانی که این سوره نازل شده حج واجب نبوده و بعدها در سوره مبارکه بقره حج واجب میشه. با این وجود ولی دستور به آمدن مردم به سمت حج از زبان پیامبر ابراهیم علیه السلام در این سوره بیان شده. حالا بیان میکنه این سوره با این جمله که خیلی جمله کلیدی هست و آیات اولیه ما رو با کلیات سوره آشنا میکنه. میفرماید یا ایها الناس اتقوا ربکم، ای مردم. این خارج از محدوده جغرافیایی خاص یا نژاد و قومیت خاص، ای مردم، عرب، عجم، ترک، انگلیسی زبان، فارسی زبان و هر آیین و هر زبان و کیشی که دارن، و صرف نظر از دین، مسلمان، یهودی، نصرانی، بت‌پرست، گاوپرست و هر کس هر آیینی که داره، همه رو مورد خطاب قرار میده با یا ایها الناس، ای مردم، در هر زمان و در هر مکانی که باشن، ای مردم، اتقوا ربکم، حواستون به پروردگارتون باشه، تقوای پروردگارتون رو مراعات کنید. از کنار حرف ها و دستورات خدا به سادگی عبور نکنید، اونها رو جدی بگیرید، حرام های خدا و نهی های خدا رو جدی بگیرید، دستورات و اوامر خدا رو اجرا بکنید و دائما حواستون پیش خدا باشه و تقوای خدا رو مراعات کنید در کل زندگیتون. چرا؟ که این زلزله الساعت شیء عظیم، زلزله قیامت، زلزله هم حرکت زمین بهش میگن زلزله و هم حوادث و یه سری تغییر و تحولاتی که باعث ترس انسان میشه، اون حوادث هم به صورت کلی بهش میگن زلزله. حالا میگه که حوادثی که در قیامت رخ میده و یا اون زلزله که در موقع قیامت رخ میده، همه اونها میگه که شیء عظیم، یه چیز بسیار عظیمیه، یعنی هولناکه، یعنی ترس آوره. یعنی چطور؟ یعنی شما تقوای پروردگارتون رو پیشه کنید که خدا به شما فرصت بده و قیامت رو به تأخیر بندازه، که اگر شما دست از تقوای پروردگارتون کشیدید و رفتید به بیراهه، خدا هم بر سرتون زلزله قیامت میاره و عمر این دنیا رو بهش پایان میده. دیگه اصلا دوست نداره که این دنیا برای همچه مردم بی تقوایی برقرار باشه، دنیا رو بر میچینه و عالم رو به پایان میرسونه با حوادثی که در پایان عالم اتفاق میفته، و میگه که اون حوادث پایان عالم وحشتناکه، چیز معمولی و ساده ای نیست. یوم ترونها تذهل کل مرضعت عما ارضعت و تضع كل ذات حمل حملها و ترى الناس سكارى و ما هم بسكارى ولكن عذاب الله شدید. روزی که تو اون رو مشاهده کنی که هر زن شیردهی در موقع شیر دادن از اون چه که دارد به آن شیر میدهد غافل میشود، فراموش میکند، و هر زن بارداری بار خودش را، حمل خودش را سخت میکند. و تو مردم رو میبینی که مست هستند در حالی که آنها مست نیستند، ولی عذاب الله شدید است. در مورد حوادث قیامت و بر چیده شدن این جهان فقط چند تا نشانه میده، توضیحات مفصل البته در آیات دیگر هست که بر سر خورشید چی میاد، بر سر ماه چی میاد. و اون زلزله قیامت یه تفاوتی داره با زلزله‌ای که امروزه در جهان میاد. این زلزله در یک منطقه خاص رخ میده و یک قسمت از کره زمین ممکنه هر بار در جوی زلزله بیاد، منتها یه زلزله فراگیری نیست، زلزله جهانی نیست، ولی زلزله قیامت یک زلزله جهانی هست، کل کره زمین و بلکه کل هستی رو و کل کائنات رو در بر میگیره. تصور بکنید یه اشیایی، یه چیزهایی، ظرفهایی داخل یک سینی گذاشته شده، در امروز یک تکه از اون وسیله داره حرکت میکنه، از اون ظرفهایی که داخل سینی هست، ولی زلزله قیامت کل سینی به بزرگی حرکت میکنه و تمام آنچه که در این کائنات و در این عالم وجود داره همه به هم میریزن، همه در حرکتن و فرو میریزن. حالا میفرماید از نشانه اون سه مطلب رو بیان میکنه، میگه که وقتی که تو اون روز رو ببینی، یوم ترونها، اون زلزله و اون حوادث رو تو وقتی میبینی، تذهل یعنی فراموش میکنه، اصلا غافل میشه. چیزی که در حالت عادی آدم همچی چیزی رو اصلا فراموش نمیکنه، ولی اونجا فراموش میکنه. چه کسی؟ کل مرضعته، تمام زنهای شیرده که در حال شیردهی هستن. مرضع داریم و مرضعه، زنی که شیرده هست بهش میگن مرضع، تا یه تأنیث نمیخواد. به صورت کلی هر اون چه که مخصوص زنها هست و مردها درش دخالت ندارن، شریک نیستن، نیاز به تای تأنیث نیست، چون اشتباه و التباسی پیش نمیاد. به همین خاطر زن شیرده بهش میگن مرده. حالا اون شیر دادنش امکان داره که در حالت شیر دادن باشه، یا الان بچه خوابه داره به شیر نمیده، و یا شیر داده و الان زن داره کارهای زندگی خودش رو انجام میده و در حال شیر دادن نیست. اون زن در هر حالت مرده هست، منتها مردعه زمانی که زن در حال شیر دادنه، همین الان داره بچهش رو شیر میده. میفرماید که زنی که در حال شیر دادنه، کل مردعته، تمام زنهای دنیایی که الان در همون حالت دارن بچه هاشون رو شیر میدن، بچهش رو فراموش میکنه، بچهش رو میندازه و میره پا به فرار. بچه هم داره گریه میکنه، جیغ میزنه، داد میزنه، ولی اصلا حواسش به بچه نیست. تذهلو، اصلا حواسش دیگه به بچه نیست، فرد میشه حواسش فقط اون هول و حراس و وحشت کل وجودش رو گرفته، و بچه شیرخوارش رو در حالی که همین چند لحظه قبل داشت شیر میخورد، بچهش رو فراموش میکنه، ول میکنه، فقط پا به فرار میذاره و میره. اما ارضعت، از اون چه که داشت بهش شیر میداد. و تضع كل ذات حمل حملها، و باز مثال میزنه از مادر. در دو تا مثال اول از مادران هست، و مادر دیگه اوج محبت و تعلق بهش صدق پیدا میکنه. تعلقی که مادر به نسبت فرزندش داره قابل قیاس به هیچی نیست. یعنی داره بیان میکنه که وقتی یه مادر اینقدر بچهش رو دوست داره، بچهش رو فراموش میکنه، حالا حساب بکنید که اون زن یا زن دیگه یا مرد دیگه آیا به فکر ماشینش میفته، یا به فکر ساختمان و حساب و پول و طلا و امکانات و سرمایهش میفته. وقتی که یک مادر بچهش رو فراموش میکنه، تمام تعلقات دنیا آدمها فراموش میکنن و از وحشت اون روز پا به فرار میذارن. و مثال دوم از زن باردار هست که چقدر حواسش به حرکاتشه، به راه رفتنشه، استرس به خودش وارد نکنه که جنینش آسیب نبینه، 24 ساعت در فکر بچهش هست که داخل شکمشه، ولی می‌فرماید وحشت اون روز اونقدر حاده و اونقدر اون زن استرس میگیره که هر زن بارداری سقط میکنه و تضع میذاره سقط میکنه کل ذات حمله. در هر دو تا کلمه کل رو بیان فرمود، هم زنهای شیرده فرمود کل مرده و هم زنهای حامله گفت کل ذات حمل. همه زنهای حامله حملشون رو میذارن سقط میکنن، یعنی بر اثر استرس حاد و شدید و فوق العاده طاقت یک مادر و یک انسان باعث میشه که دیگه دست خودش نیست و اون جنین و اون بچهش سقط بشه. و میفرماید و تر الناس سکارا، مثال سوم به نسبت همه مردم، مرد و زن. میفرماید که مردم رو میبینی که مست هستند، سکارا انسانی که حرکاتش از تعادل خارج شده، اصلا الان روی رفتار خودش تمرکز نداره، تعادل نداره، تعادلش به هم ریخته. اینجوری مردم رو میبینی انگار مثل آدمای مست که تعادل ندارن در راه رفتنشون، در ایستادنشون، در حرکتشون. میفرماید که تو همه مردم، الناس، همه مردم، باز مجموع مردم هست، تو مردم رو با همچه حالتی میبینی. ولی میفرماید و ما هم به سکارا، اصلا اونها مست نیستن که در اثر مشروب مغزشون مختل شده و تعادلشون رو از دست دادن. پس علت چیه؟ ولکن عذاب الله شدید. علتش اینه که عذاب الله بسیار شدیده و طاقت فرساست و فراتر از طاقت انسان هاست که به همچه حالتی دوچار شدن. حالا این داره مثال میزنه که این مردم حواستون به کارهاتون باشه، در معاملات صادق باشید، اتقوا ربکم، اخلاق رو رعایت کنید، حرام رو نخورید، عباداتتون رو انجام بدید، نماز و روزه هاتون رو محکم نگه دارید، در حق همدیگر ظلم نکنید، قتل نکنید، زیرابی همدیگر نزنید. این همه شامل اتقوا ربکم میشه. به ضعفا رحم کنید، به پدر و مادر احترام بذارید و به صورت کلی به دستورات الله پایبند باشید که اگر لیاقتتون رو از دست دادید، الله هم این دنیا رو بر میچینه و شما رو به همچه حادثه‌ای دوچار میکنه و اینجوری شما رو عذاب میده و این عذاب، عذاب شدیدی هست که بر سرتون فرود میاره. میگه حواستون رو جمع کنید، اینجا شوخی در کار نیست، خانه خاله هم نیست و حواستون با خدا جمع کنید، اینها رو جدی بگیرید. و قرآن ادبیاتش به صورت کلی از اول قرآن تا پایان قرآن یک کتاب بسیار جدی هست برای کل بشر و قاطع و محکم صحبتاش رو بیان میکنه و این صحبتها صحبتهای واقعی هست که در جلو روی انسانها منتظر انسان هاست که این حوادث پیاده بشه بر سرش. و من الناس من یجادل فی الله بغیر علم و یتبع کل شیطان مرید. و از مردم کسی هست که در مورد الله مجادله می کند بدون علم و از هر شیطان ترکش تبعیت می کند. می فرماید ولی از بین مردم، حالا اونهایی که از تقوای خدا رو مراعات بکنن، ولی می فرماید از بین مردم کسانی هستند، یعنی آدمایی با این خصلت، من یجادل فی الله، کسی که در مورد خدا جدل میکنه، جدل بازی میکنه، زبون بازی در میاره، زبون درازی میکنه و جر و بحث میکنه، اونم در مورد خدا، حالا وجود خدا، توحید خدا، دستورات خدا، نماز خدا، قرآن، کتاب خدا، پیامبران خدا، ملائکه خدا یا همون روز آخرتی که خدا اون رو برقرار میکنه، در مورد خدا میاد و مجادله میکنه، جر و بحث میکنه، میخواد که نپذیره صحبتهای خدا رو و این قرآن رو بدون علم، به غیر علم. امکان داره هم خیلی دانشمند باشه، مهندس باشه، فیزیکدان باشه، دکتر باشه، خیلی ردههای اعلای علمی هم دارا باشه، منتها در مورد خدا بدون علم، بدون آگاهی میخواد بیاد و بحث بکنه. با یه علم محدود و ناقص فکر میکنه که خیلی بلد هست و الان میخواد خدا رو به چالش بکشونه و بدون علم کافی و بدون وسعت علمی میاد در مورد خدا جر و بحث میکنه، این ور اون ور صحبت میکنه، با اون بحث میکنه، به شاگردانش آموزش میده و در محافل و مجالس همچین صحبتهایی رو پیش میکشه و میفرماید که از مردم اینجور آدمایی هستن و یتبع کل شیطان مرید و از شیطان سرکش اطاعت میکنه. در حقیقت داره در مسیر شیطان میره، شیطانی که مرید یعنی سرکش یعنی اسیانکار نافرمان، در مسیر شیطان نافرمان گام گذاشته و بدون اینکه خودش مطلع باشه و دانشی داشته باشه داره از شیطان سرکش پیروی میکنه و دست از فرمانبری خدا برداشته. کتب علیه انه من تولاه فانه یضله و یهدیه الى عذاب السعیر. بر او نوشته شده که قانون این است که هر کس او را به دوستی گرفت پس بدون شک که او را گمراه می کند و او را به سوی عذاب سوزان هدایت می دهد. حالا می فرماید اون انسان هایی که تقوای خدا رو، احکام خدا رو، فرمان های خدا رو رها می کنند و بعد دل خوش می کنند به راه شیطان و جر و بحث کردن در مورد خدا و دینش و تبعیت از شیطان سرکش. حالا می فرماید که هر کس کتب علیه، میگه که نوشته شده بر شیطان، یعنی این مسلمه، یعنی قانونه. چه قانونه؟ چه چیزی؟ انه من تولاه، این یه قانونه که هر کس از شیطان تبعیت بکنه، شیطان رو به دوستی بگیره، تولاه، فانه یضله، قانون اینه که شیطان هم او را گمراه میکنه، یعنی گزینه دومی وجود نداره، شیطان اون رو گمراه میکنه و از راه رشد و درست اون رو باز میداره، میبره به سمت راه انحرافی و اشتباه و راه گمراهی. و یهدیه و او را هدایت میده، سوق میده، راهنمایی میکنه، الى عذاب سعیر، سعیر یعنی شعلور، و او را به سمت عذاب شعلور هدایت میده، یعنی رهاش نمیکنه تا اون رو به عذاب شعلور جهنم بندازه. این یک قانونه. حالا یا اتقوا ربکم، یا حواسش به دستورات خدا هست، اگر رها کرد به دنبال شیطان راه خواهد افتاد و سرانجامش به آتش سوزان جهنم خواهد رسید. این بر شیطان نوشته شده و امر مسلم و قطعی هست. یا ایها الناس ان کنتم فی ریب من البعث فانا خلقناکم من تراب ثم من نطفه ثم من علقه ثم من مضغه مخلقه و غیر مخلقه لنبین لكم و نقر في الارحام ما نشاء الى اجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا اشدكم و منكم من يتوفى و منكم من يرد الى ارذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا و ترى الارض هامده فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ وَأَنبَتَتْ مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ. ای مردم، اگر شما در شک و تردید هستید از دوباره زنده شدن، پس بدون شک که ما شما رو خلق کرده ایم از خاک، سپس از نطفه، سپس از علقه پارچه خونه بافته شده، سپس از مضغه شبیه گوشت جویده شده که خلقتش کامل شده و غیر خلقت کامل یافته، تا این که برای شما روشن سازیم و شما رو در رحمها مستقر می کنیم تا اون چی که بخواهیم تا زمان مشخص، سپس شما رو به صورت طفل خارج می سازیم، اونگاه تا برسید به اوج رشدتان و از شما کسی هست که قبل از این مرحله وفات می کند و از شما کسی هست که می رسد تا پایین ترین درجه عمر، تا مرحله‌ای که نمی داند بعد از علم هیچ چیزی و تو زمین رو می بینی که خشک است. پس زمانی که ما آب رو بر آن نازل کردیم حرکت می کند و متورم می شود و می رویاند از هر جفت سبزه های با تراوت می فرماید حالا بعد از این که آیه اول از قیامت بیان فرمود، یعنی برچیده شدن عالم، و بعد از اون که نوبت به پاسخگویی اعمال هست، یعنی عالم دیگر شکل گرفتن، چون همون برهم خوردن عالم در حقیقت یک تولد جدیدی هست برای یک عالم جدید تا انسانها دوباره زنده بشن و پاسخگوی اعمالشون باشن، و بعد از پاسخگویی یا به مجازات اعمالشون برسن و یا اینکه پاداش خوب اعمالشون رو ببینن. حالا می فرماید ولی شما این مردم شاید در شک هستید که شاید یک عالم دیگر نباشه، شاید همچین چیزی درست نباشه. حالا میگه که شما اگر واقعا در شک هستید، فی ریبن، شک و تردید به سر میبرید در این که شما دوباره زنده میشید، بعد یعنی رستاخیز، دوباره زنده شدن، میفرماید پس شما به یک سری نکاتی توجه کنید. اول اینکه ما شما رو از خاک آفریدیم، یعنی شمایی که الان این همه ادعا دارید و نمیپذیرید که عالمی دیگر خواهد بود، خدایی وجود داره، قرآنی وجود داره، اینها رو نمیپذیرید، پس دقت کنید که ما شما رو از خاک آفریدیم. یعنی از روز اول شما خیلی ناچیز بودید و ببینید که ما چه قدرتی داشتیم، پس به ما نگید که اون نمیتونه. ما شما رو از خاک آفریدیم، از خاک آفریدیم. روز اول آدم از خاک آفریده شد و بعد از اون همچنان این سنت ادامه پیدا کرد و کل انسانها آفرینششون از خاک همچنان ادامه داره. یعنی مواد تشکیل دهنده انسان که از مرحله بعدی بیان میکنه، از نطفه، اون نطفه سرانجامش و آغازش از خاک هست، از اون موادی که از خاک میاد و وارد بدن میشه در اون خوراکی ها، اون تغذیه‌ای که انسان‌ها انجام میدن و منشأش از خاکه، در اون زنجیره غذایی از خاک شروع میشه و تبدیل به غذا میشه و اون غذا تبدیل به نطفه میشه و همچنان این روند ادامه داره. حالا میفرماید ما شما رو از خاک آفریدیم و بعد از اون ثم من نطفه، اون خاک تبدیل میشه به نطفه. نطفه اسپرمی هست که با تخمک قاطی شده، آمیخته شده و لقاح و باروری شکل گرفته، به اون میگن نطفه. بعد از اون میفرماید بعد از نطفه تبدیل میشید به علقه. نطفه بعد از اینکه اسپرم و تخمک لقاح پیدا کرد و تبدیل میشه به سلول، اون سلول وارد رحم میشه و شروع میکنه به تکثیر. اونقدر تکثیر پیدا میکنه که میشه علقه. علقه یه حالت انگار پارچه خون بسته است، ژله مانند، و هم آویزونه. اون نطفه وقتی خودش رو به داخل رحم میرسونه، خودش رو به دیواره رحم آویزان میکنه. علقه هم به معنای پارچه خونه و هم به معنای آویزان بودن، و اون نطفه در رحم آویزان هست که این از مسائل جدید پزشکی هست که متوجه شدن مراحل جنین شناسی به چه شکل با علمیتش و جزء علوم مدرن پزشکیه که بهش پی بردن که داخل رحم چه اتفاقاتی میفته، بدون اینکه در اون زمان نزول قرآن نه دستگاهی و نه هیچ امکاناتی نبوده و به صورت جزئی داره بیان میکنه. میفرماید شما رو بعد از نطفه رسوندی به مرحله علقه، پارچه خونی که آویزان هست به دیواره رحم. ثم من مضغه، و بعد از علقه شما رو تبدیل کردیم به مضغه. این مضغه همون سلول ها وقتی که تکثیر پیدا میکنن و به فراوانی تکثیر میشن و سایزش بزرگتر میشه، در حد گفته میشه 2.5 سانتی، در اون حالت اندکندک اعضا مشخص میشه، به مثل یک پارچه گوشتی هست، انگار که جویده شده، در هم بر هم هست، منتها در داخل این اعضای اصلی بدن، قلب، سر و دست، پا، به مقیاس بسیار ریز کم کم داره شکل میگیره. میفرماید من مضغتن مخلقتن، مخلقه که اعضا در حال ساخته شدن هست و داره ساختار اون بدن کامل میشه، مخلقه. و غیر مخلقه، در اون مضغه همچنان به مثل توده های سلولی وجود داره و هنوز اعضا ساخته نشده. لنبین لکم، تا برای شما روشن کنیم، واضح کنیم که در این مرحله مشخص میشه که آیا اون جنین سالم هست یا ناقص العضو و مادرزایی عضوی کم داره، و در اون مرحله مشخص میشه که آیا رشد جنین به صورت طبیعی هست یا رشدش کنده و غیر مخلقه هست، هنوز اعضاش کامل نشده، تا این که برای شما روشن کنیم. از آنجا آدم ها و با دستگاه های پیشرفته میتونن تشخیص بدن که روند رشد جنین به چه شکله، آیا خوب هست یا نیست. آنجا انسان ها میفهمن که میفرمد لنبین لکم، در این مرحله ما به شما روشن میکنیم. و نقر رو فی الارحام ما نشا، میفرماید که بعد از مرحله مضغه، اون پارچه گوشت جویده شده، اون توده سلولی و اعضا ازش کم کم داره ساخته میشه، حالا نوبت اینه که ساختار اعضا کامل بشه و دست، پا، سر، هر کدوم بره به سمت رشد خودش و مجزا بشه. میفرماید و نقر رو، نقر رو یعنی جایی با استقرار و قابل اعتماد. میفرماید ما در رحم یک جای خوب و استواری ما شما رو قرار میدیم که به راحتی با وجود این که اون مادر داره فعالیت های زندگیش رو انجام میده، ولی محل اون جنین امنه. میفرماید و نقر رو فی الارحام، ما در ارحام شما رو مستقر میکنیم، بهتون اونجا قرار و ثبات میدیم. ما نشاء، اونجور که ما بخواهیم، الا اجل مسمى، تا زمان مشخص که رشد اون جنین تکامل پیدا میکنه، دست و پا و شش و اعضای داخلی بدن و همه اونها به کمال میرسه. بعد از اون میفرماید ثم نخرجکم طفلا، بعد از اون شما رو به شکل طفل و نوزاد خارج میسازیم از شکم مادر و متولد میشید. حالا داره میگه که شما اگر قیامت رو قبول ندارید، یه ذره به خودتون نگاه کنید که از کجا اومدید، ما چطوری شما رو ساختیم، با این پیچیدگی وقتی که شما رو ساختیم دوباره زنده کردن شما کاری برای ما نداره. پس شک و تردید رو از دلتون دور کنید و فقط برید خودتون رو آماده کنید. و بعد از اون میفرماید ثم لتبلغوا اشدکم، و شما وقتی که به صورت طفل خارج شدید تا برید که به رشدتون برسید، هدف اصلی اینه، ثم لتبلغوا، تا برسید اشدکم، به اوج رشد و جوونیتون. و منکم من یتوفا، و میفرماید که از شماها هستن که در این لابلا وفات میکنن، بچه یک ماهشه همون نوزاد میمیره، به اشدکم نمیرسه، 10 ساله است فوت میکنه، 15 ساله است فوت میکنه، 20 ساله است فوت میکنه و به اوج جوانی نمیرسه. و منکم من یردو، و عده ای از شما هم اتفاقا از اوج جوانی عبور میکنن و میرسن تا الى ارذل العمر، ارذل یعنی پایین ترین، پست ترین، عمر دوران عمر یعنی سن کهولت و پیری، که در مقایسه بین ادوار مختلف عمر یک انسان، سن کهولت، نوجوانی، جوانی، اوج جوانی، میانسالی و کهولت و پیری، در این میان پایین ترین مرحله از نظر، نه از نظر شخصیت و کرامت، بلکه از نظر ضعف جسمانی، از نظر ضعف تصمیم گیری و قدرت بدنی، می فرماید به پایین ترین مرحله عمر می رسید. تا چه زمانی؟ لکی لا یعلم من بعد علم شیئا، تا که شما اصلا نمیدونید، لکی لا یعنی همچنان ادامه میدید که لا یعلم، که دیگه اون شخص اصلا هیچی نمیفهمه، من بعد علم شیئا، بعد از اینکه اون همه علم داشت، مهارت ها بلد بود، شاغل بود، ولی الان دیگه همون کارهایی که قبلا بلد بود انجام بده دیگه تواناییش رو نداره، دیگه ذهنش یاری نمیکنه و اون اندوخته هاش رو فراموش میکنه، دیگه هیچی یادش نیست، یا آلزایمر میگیره و یه که توان ذهنیش میاد پایین. میفرماید که عده‌ای از شما به این مرحله از عمر میرسونیم. حالا میگه که این داستان زندگی شماست که ما داریم بر شما جاری میکنیم. و باز مثال دوم، اگر شما ذره شک دارید در دل خودتون که قیامتی شاید نباشه و دوباره زنده نشید، به این مثال هم توجه کنید. و تر الارض حامدتن، و تو زمین رو خشک میبینی. حامده یعنی خشک، بی تحرک، بی روح. تو زمین رو اینجوری میبینی. بعد از اون فعیدا، پس ناگهان یه دفعه انزلنا علیها الماء، ما بر اون آب نازل میکنیم، آب میاد، آب بارون میاد. بعد از اینکه آب اومد اهتزت، اهتزت یعنی حرکت میکند، میجنبد. یعنی وقتی که آب بر روی زمین خشک قرار میگیره، زمین میجنبه، به حرکت میاد. چون این باز یکی از مسائل جدید خاک شناسی هست، وقتی که زمین خشک و سفت شده و به هم چسبیده، وقتی که آب واردش میشه باعث میشه که در دل همون ذرات ریز خاک بعضی املاح هست، نمک هست، چیزهای دیگر هست که داخل آب با همون قطرات آب که درش نفوذ میکنه حل میشه و باعث میشه که خاک ها ریزش بکنن. در حرکت بسیار کوچک خاک ها ریزش میکنن، رو هم میریزن، زیرا که در وسط اون خاک اون املاح دیگر که هست و داره در آب حل میشه باعث میشه باقی ذرات خاک حرکت بکنن. و وقتی که ذرات خاک حرکت کردن، ریختن روی هم، خودشون هم آب رو به سمت خودشون جذب میکنن و وقتی که جذب میکنن متورم میشن و بالا میان که میشه وربت، خاک بالا میاد، یعنی حجمش افزایش پیدا میکنه، انگار به مثل یه چیزی که آب در خودش جمع کرده و باعث شده که متورم بشه و وقتی که داره میاد بالا همینجور فضا باز میشه داخل خاک و وقتی فضا باز شد و انبتت، حالا اون هسته، اون دانه که داخل خاک هست اون میرویه، زیرا که فضای خالی ایجاد میشه با همون برآمدگی خاک و اون فضای خالی باعث میشه که ریشه درخت درش رشد کنه و در اون فضای خالی خاک هم آب و هم هوا، اکسیژن وجود داشته باشه و اون دونه رویش شروع بشه و انبتت. حالا نوبت رویش گیاهانه و زنده شدن همون زمین خشک. میفرماید و انبتت من کل زوج بهیج، حالا از هر گیاهی، از هر صنفی از اون نباتات که خیلی دارای بهجت و شادی و لطافت و ظرافت هستن حالا میرویه، حالا گلها بیرون میاد، سبزه ها بیرون میاد و زمین خشک زنده میشه. حالا نتیجه گیریش هم در ادامه صفحه بعد توضیح میدم. الضحياتي قرآني طهر ذاتي قرآني عصمة أمري قرآني طوق نجاتي.